چهارمین جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان راجع به زن و مسائل قضایی و سیاسی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 12 اسفند ماه 1345.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث امروز ما هم دنباله بحث گذشته مسئله زن و سیاست. در اون جلسه ادله‌ای که برای جواب مداخله زن در مسائل سیاسی از نظر شرعی افرادی آورده بودن اونها رو ذکر کردن و قرار شد که دلیل هایی هم که افرادی که مخالف مداخله زن در مسائل سیاسی هستن دلیل های اونها را هم از نظر شرعی ذکر کردن. یک مطلبی ما در اون جلسه عرض کردیم و تذکران داد در این جلسه اون را تکرار می کنیم چون این به نظر ما اهمیت دارد. عرض کردیم که این موضوع دخالت کردن زن در سیاست و به عبارت دیگر تصدی شؤون سیاسی جز این مسائلی نیست که بیدید امروز در دنیا ثابت شده است که هیچ فرق میان زن و مرد نیست و زنها به اندازه مردها شایستگی و صلاحیت این کار رو دارن. به تعبیر بهتر قانون خلقت زن را برای همچین کارها آفریده است. امروز دیگه بگیم در دنیا این مطلب ثابت شده هم چیزی نیست، بلکه عملا خلاف اون ثابت شده است و اون چی که تحقیقات علمی ثابت کرده از این است که قانون خلقت زن را برای این چنین کارهایی لااقل مثل مرد نیافریده است. در این حال ما میخواییم بحث کنیم از نظر شرعی ببینید در این کار ما منع شرعی داریم یا نداریم، چون که فرضاً ما ثابت بکنیم از نظر استعداد که زن اون مقدار صلاحیتی که مرد برای این کار دارد زن ندارد، کافی نیست بگیم حتما منع شرعی هم ما در این زمینه داریم، که منع شرعی خودش موضوع علاقه است. منع شرعی در جایی است که یک کاری مصلحت نباشد و احتیاج به منع کردن هم داشته باشد، احتیاج به منع کردن داشته باشد، یعنی کاری که اگر منع نکنن طبعا مردم اون کار رو می کنن و توجه ندارن به اون مفاسدی که دارد یا خلاف مصلحت می دنید. اما اگر یک کار خلاف مصلحت باشد ولی وضع کار یک جوری هست که عملاً مردم مرتکب این اشتباه نمیشن، یا اگر یک بار دو بار پنج بار مرتکب بشن دوام پیدا نمیشن و ای بسا که خود منع کردن معذور ایجاد بکنه. در اینجور جاها با اینکه یک چیزی عملاً خلاف مصلحت است در این حال ممکنه منعی براش وارد نشه، یعنی با حال خود بگذارید طبعا نکنن این کار را. مثلا فرض کنید طفل نابالغ صلاحیت اینجور کارهای بزرگ را ندارد حالا این لزومی دارد که حتما یک منع اکید شرعی روی این قضیه وارد بشه که ای جهنم حتما این کار نکنید. از این از کارهایی که مردم طبعا نمی کنن یا احتیاج به آزمایش نداره قبل از آزمایش نمی کنن یا اگر یک بار دو بار آزمایش کردن عملا این کار رو نمی کنن، پس احتیاجی به منع کردن نداره اصلا. ما خیلی داریم از اینجور مسائل که منع نشده است چون احتیاجی به منع کردن نداره، مثل مشروب خوری که اگه منع نکنن میخورن، بلکه با اینکه منع میکنن و مجراتش هم به طور قطعی ثابت شده بازم میخورن. علم و دین منع میکنن بازم مردم میخورن. خب در این حال باز منع کرد لاغل تقلیل پیدا میکنن. اما یه چیزهایی هست که احتیاجی به معنی کردن ندارد و این مطلب را علما میگن که خود معنی کردن یا امر کردن گاهی بسیاری مصلحت و مقصده خاصی برای مترتب است. یعنی ممکنه یه چیز مصلحت داشته باشه در این حال مصلحت نباشه بهش امر کنند. فقها میگن حکم اقتضایی و حکم انشایی. حکم اقتضایی یعنی همین که شن اقتضا و مصلحت داره. حکم انشایی اینه که روش دستور صادر بشه. میگن ملازمه قطعی نیست میان این که حکم اقتضایی باشه و حکم انشایی هم باشه. مثلا یک چیز قطعا مصلحت هست درش، اما الان مصلحت ایجاد نمی کنه که روش امر صادر بشه. برعکس ممکنه یک چیزی قطعا خلاف مصلحت باشه اما مصلحت نباشه روش نهی صادر بشه. مثال سوسی این هست، شما ممکن است دو تا فرزند داشته باشید و یکی از این دو فرزند را برای یک کاری صالح تر می دانید از دیگری و عقیدتون این است که این کار باید اون پسر مثلا کوچکترتون یا بزرگترتون این کار را بگیرد نه اون پسر دیگر. اما فکر بکنید اگه الان به صورت یک نهی او را باز بدارید ناراحت میشید. بگه آقا در فلان مسابقه تو شرکت نکن، بذار برادر شرکت بکنه، او چیز میگه از من بهتره. به حال خود میگذارید تا کم کم خودش بفهمد که نباید شرکت بکنه. از این رو برای ما کافی نیست اگر علم و تجربه ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحیت ندارد، این که بگیم پس حتما یک نهی اصیل شرعی هم روی این هست که ای همه این کار رو نکنید، که اون پس دنیا خود به خود این کار رو نکند. الان هم دنیا رو به این سوی نیست، رو به این سوی نیست. یه آزمایش هاییست که عملا مسلم نتیجه خلاف گرفته خواهد شد و مرد در زن در حد مرد هرگز قادر نخواهد بود که تصدی مشاور حساس سیاسی و واقعی سیاسی رو بود. حالا ما بحث منعهای شرعی رو بخیر بکنیم. اون دلیل هایی که به عنوان منع شرعی گفته شده استدلال می شود، یکی آیه الرجال و قوامون علی النساء، این جمله خیلی افراد فکر می کنند. دیگه قرآن فرموده است که مردان هم بوده چون حاکم بر زنان هم، چون قوامون علیه قام علیه را در یه مسیری یک بحث می کردیم از کردیم منش اینه که روی سر و روی استاده یعنی برو حکومت می کنن. پس قرآن می گوید مردان هم که بر زنان حکومت می کنن، یعنی باید اینجور باشن دخالت کردن در سیاست، حکومت کردن در دیگران است. زن اگر متصدی مقامات سیاسی بشود لازم میاد در مردها حکومت کرده باشند و سلاحایی دارد. این رو اگر یادتون باشد در مسئله خانوادگی که بحث میکردیم اونجا عرض کردیم که این آیه به طور قطع ناظر به تمام مسائل و آیا ناظر به مسائل خانوادگی این روابط زوجین رو ذکر می کنند در محیط منزلی و خانوادگی، در محیط منزلی و خانوادگی اسلام میگوید بیدیم که ریاست خانواده با مرد هست. جدیدش از این هست خود آیه علت ذکر میکنه، اون علت مال زندگی خانوادگی به فرماید به ما فضل الله بعضهم على بعض و به ما انفقوا من اموالهم، به موجب این که بعضی از اینها بر بعضی دیگر مزایایی دارن، از کسی نمیگه به موجب این که مرد مزایایی دارد بر زن، به موجب این که بعضی نسبت به بعضی مزایایی دارن. ما اونجا عرض کردیم یعنی زن دارای یک سلسله مزایا و مرد دارای یک سلسله مزایا، مجموع مزایا را وقتی حساب بکنید زن برای مرعوبیت در محیط خانوادگی یعنی احساسات زوجه نسبت به یک دیگر نوعی احساسات هست که در روابط زوجیت زن مرعوبیت مرد را میپذیرد، کما این که مرد هم نوعی دیگر از تسلط زن بر خودش میپذیرد. شما رو این بحث داشت این جمله به ما فضل الله بعضهم علی بعض به ما انفقوا من اموالهم که موضوع نفقه دادن درست میکنید، به موجب این که مرد نفقه هم میدهند، یعنی مرد که از این طرف این مزیت به زن داده شده است که نفقه ای رو مرد بدهد، همون کسی که اقتصاد این محیط را به اصطلاح اداره میکنه حکومت این محیط هم با این آیه را نمیشود گفت که این آیه آمده است به طور کلی میخواد بگوید در مطلق شؤون زندگی همیشه مردان باید بر زنان حکومت بکنن، اصلا مردان رو در مقابل زنان قرار دادن مال محیط خانوادگی در محیط اجتماع این است که مرد بر مجموع مردان و زنانی حکومت میکنن، نه مرد بر زن یا زن بر مرد. بنابراین این آیه را نمیشود که برای این موضوع دلیل آورد. یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان دلیل ذکر کردن سیره، سیره این روش گفتن که از زمان پیغمبر اکرم بعد هم زمان خلفا عمل مسلمین روش و رفتار هرگز بر این نبوده است که زنان متصدی امور سیاسی بشن، یعنی هیچ وقت مثلا یک زن به عنوان والی در جای معین نشد، این کاری که میکردن دیگه پیغمبر اکرم این کاری میکرد، خلفا این کاری میکردن، شخص امیرالمومنین این کاری میکرد. هیچ وقت پیغمبر تاریخ نشان نمیدهد که یه وقتی مثلا یه زنی را یه منصب از مناصب سیاسی و اداری او واگذار کرده باشد، یا امیرالمومنین که در اون زمان توسعه پیدا کرده بود خیل حکومت اسلامی شامل چندین کشور از کشورهای امروز اسلامی بود، یک بار هم اتفاق نیفتاد که یک زن را به عنوان والی معین کرده باشد. این دلیل البته خود این دلیل نیست، از اون دلیل بهتر است، ولی شما اینجا میتونید بگید که این دلیل بر منع شرعی میشود یا نه. این دلیل بر این است که از نظر پیغمبر اکرم، از نظر امیرالمومنین، مردها اولویت داشتند به این کار از زنها، اما آیا دلیل بر ممنوعیت شرعی و محرم بودن شرعی می شدن؟ اولویت و صلاحیت که در این بحثی نیست، بحث در این است که ما آیا از این سیره حرمت شرعی می تونیم استفاده بکنیم؟ حرمت شرعی یا حرمت شرعی نمی تونیم استفاده بکنیم؟ حرمت شرعی استفاده کردن از سیره ها کار مشکلی است. این نظیر این است که در مسئله ریش تراشی هم این بحث را ترک کردن. بعضی ها گفتن به این که دلیل بر این که یک دلیل بر این که ریش تراشی حرام است این است که از صدر اسلام از زمان پیغمبر اکرم بعد هم زمان ائمه سیره مسلمین همیشه در این بوده است که ریش داشته باشن و کسی ریش نمی تراشیدن. جواب میدن به این که این دلیل بر این است که ریش داشتن حرام نیست و حد اکثر دلیل برای این که ریش داشتن مستحب است، چون اگر یه امری حرام نباشد و یا مستحب هم باشد کافی این که عمل مسلمین اینجور باشد. اما آیه این صرف این عمل، چون عمل زبون نداره، به اصطلاح علمای اصول میگن دلیل لفظی، دلیل لفظی با دلیل لفظی فرق میکنه. دلیل لفظی میتونه عموم داشته باشه، اطلاق داشته باشه، اما دلیل لفظی زبان نداره. چون زبان ندارد به قدر متیقن باید گره سیره دلیلی که زبان نداره. از این دلیل که زبان نداره اون چی که میشود فهمید همین ندارد، ریش داشتن حرام نیست، الا پیغمبر ریش نمیده، ریش داشتن مکروه هم نیست، الا پیغمبر ائمه همه ریش نمی‌کشن. حد اکثر این است که ریش داشتن و ریش تراشیدن در دو حد متساوی هم نیست، که هیچ کس که بلکه ریش داشتن مثلا مستحب است. این دلیل تا اینجا میاد جلو، اما این دلیل سیره دیگه نمیتونه دلالت بکنه که ریش داشتن حتما حرام هم هست. در اینجا اینجور است، ما از این سیره نمیتوانیم حرمت استفاده بکنیم، حرمت استفاده بکنیم. الان مثلا در خیلی از کشورهای دنیا هست که کارهای خیلی بزرگ را از لحاظ سیاسی به زنها واگذار نکردن. مثلا ما نمیشتریم در آمریکا یا در شوروی نقش های بزرگ حساس سیاسی در اختیار زنها باشن، اما این دلیل بری میشه که قانون معنی کرده، قانون معنی نکرده. زنها نتوانستن این صلاحیت را عملا احراز بکنن. دلیل دیگر حدیثی که این حدیث اگر ثابت بشن دلیل قدیمتری و این است که میگویند که پیغمبر اکرم در زمان خودشون وقتی که شنیدن که در ایران پادشاه ایران پس از آن که کشته شد یکی از شاهزاده خانمها را انتخاب کردن که سلطنت توران دختی این چیز نامو چوران دختر آن یاد من دید که کلون یکی بود، چون بعد از امیر شیروان عرض کنن که هرمز پادشاه می شود، درخشید بعد هرمز بسید که پادشاه می شود و بعد از هرمز خسرو پروی جمع به دست پسر خود شیرویه کشته می شه. بعد یه مدتی هی زود بزرگ چشماه و یک سال و میدارن چند ماه هی سلطنت عوض میشه. در این بین یکی یا دو تا از شاهزاده خانمهای ایرانی به سلطنت رسیدن که مدت سلطنت را خیلی کم دوام پیدا کرده، یک چند ماه میشدن. وقتی که خبر پیغمبر اکرم دادن فرمود که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه، هرگز قومی که زمام کار خودشون رو در اختیار یک زنی قرار دادن رستگار نخواهند شد. خوب کاملا به اصطلاحی فرمونه که زمام امور یک قوم را، یک کشور را نباید به اختیار یک زن قرار داد. این حدیث در کجا هست؟ این حدیث را ما هر چه گشتیم معلوم شد بر ما که در کتب شیعه اصلا وجودی ندارد، یعنی جزء روایات شیعه نیست. و یک دست تو به اهل تسنن هست این جلد روایات اهل تسنن. البته نمیخوام بگم اگر روایتی مال اهل تسنن شد دلیل در این است که درست نیست، نه، اون روایتی قابل اعتماد است که مجموعاً کسایی که او را روایت کردن قابل وثوق به اعتماد باشند. میخواد شیعه باشه میخواد سنی، علمای اصول میگن روایت ثقه معتبره، یعنی مذهب خصوصیت نداره. ممکنه یه نفر راوی شیعه باشد ولی شیعه غیر قابل اعتماد باشه، روایت میگن ضعیف است. ممکن است یک کسی سنی باشد ولی سنی قابل اعتمادی باشد، روایت داره میگن موثق. اصطلاحا میبینید که گاهی وقتا میگن موثقه مثلا فلانکس، موثقه فلانکس، یعنی این کسی که ما از نظر مذهب بهش اعتماد نداریم ولی از نظر وثوق ما بهش اعتماد داریم. بنابراین که عرض میکنم نمیخوام بگم چون روایت رو اهل تسنن روایت کردن پس قابل اعتمادی، نه، از این جهت من حقیقتی که از نظر سند نتونستم این را، یعنی وسیله نداشتم، فعلا را بحثم نداشتم که از نظر روایات اهل تسنن ما به دست بیاریم که آیا این روایت این حدیث موثق هست یا موثق نیست. ولی چون به این حدیث از قدیم الایام علما روی این اینو در کتابهای خودشون آوردن، حتی علمای شیعه، چون خودشون علمای شیعه در این مسائل این که در کف شیعه مدرکی نبوده برای این قضیه، حضرت در مسائل سیاست بحث نکردن، در مسئله قضاوت وقتی علمای شیعه بحث میکردن، چون در مسئله قضاوت هم باز ما دلیل زیادی نداشتیم، همین حدیث را از کتب اهل تسنن میآوردن و بهش استناد میکردن. معلوم که یه حدیث دور افتاده ای نبود. اگر برام این حدیث اگر ثابت بشود که پیغمبر اکرم گفته است، فرمودند جمله ای را، این نمی شود که خوب دلیل گره، ولی در همین حدود، یعنی در اون جایی که زمان یک کشور را میخوان در دست یک زن قرار بدن، چون مدیر آلمان قصد داریم عرض بکنیم که وضع حکومتی امروز با حکومت‌های گذشته فرق داره، شایستگی‌هایی که امروز لازم است با شایستگی‌هایی که در گذشته بود فرق داره. در گذشته حکومت‌ها استبدادی بود دیگه، همینقدر حکومت را به دست یک کسی می‌دادن، به دست یک پادشاه می‌دادن، معنیش این بود که تمام مقدرات مردم در اختیار گیر، همه مردم مثل افرادی بودن که یک کشتی نشسته باشن، یک کشتی بارم داشته باشه، تمام مقدرات داشته باشه، از این طرف بباره، از این طرف بباره، از این طرف دیگه افرادی که سوار این کشتی بودن از خودشون رأیی نداشتن. در این جور کارها بود که مردان هر گونه مردی صلاحیت اینجور رهبری رو نداشت. اگر یه مردی هم احیانا صلاحیت میداشت، یه مردیست که باید خیلی خیلی نبوغ داشته باشه، این چیزیست که دنیای امروز نداره. این مردش حالا عملا اگه وجود داره من کار ندارم، ولی علمن یه همچه حق و حکومتی را نه برای مرد کسی قائله، نه برای زن کسی قائله، که تمام اختیارات یک کشور را از اول تا به آخر به قانون هم نستارن، به اراده یک فرد بستارن. برها این حدیث به این معنا دلالت دارد، فقط همین موضوع هست که موضوع تفاوت حکومت ها که این را حالا بعد هست. یه دلیل دیگری که این افراد ذکر می کنند، آیه دیگری که از قرآن می گن پیغمبر در باره زنها فرمود و قرن فی بیوتکن، قرنتی بوده تو کنه در خانه های خودتون قرار بگیرید، از خانه هاتون بیرون نگید. یعنی زن حق ندارد از محیط خانه بیاد بیرون کار دیگری به دست بگیرد. این البته این که دیگه نباید گفت دلیل، نباید گفت مغالطه، چون به آیه و قرلتی بویو تو کنیم مخاطب زنان پیغمبر است. دستور میدهد راجع به زنان پیغمبر اکرم که بعد از پیغمبر اکرم بیرون نیاید. به اون یک موضوع بوده که و قابل پیشبینی بود، قرآن کریم بیان کرده است و حکم علاقه دیگرد. به این است که پیغمبر که از دنیا میرفت زنانی داشت پیغمبر و پیغمبر اکرم پیشبینی میکرد که بعد از وفات ایشان فتنه ها در میان مسلمین رخ خواهد داد. یکی از موضوعاتی که پیغمبر اکرمی را پیشبینی میکرد که موضوع فتنه میشود موضوع امهات المؤمنین است. این که وعد واجب و امهات هم زنان پیغمبر حکم مادران مؤمنین را دارند. زنان پیغمبر یک مقررات خاصی برای اینها وضع شد، همش هم فلسفه جلوگیری از فتنه بعد از پیغمبر بود و جلوگیری از این بود که اینها ابزار دست افراد قرار نگیرند. یکی از اینها این بود که اینها ممنوع شدن هر کسی که پیغمبر میمیرد در حالی که اون زن زنده است ممنوع از بعد از پیغمبر با کسی دیگه ازدواج بکنند. آیام اول نازل شد ای زنهای پیغمبر اگر میل دارید دنیا را بیش فتحارین و اصرف کنن و امتیع کنن و اصرف کنن صراحا جمیلا به این کنتون نصردن الله و رسوله الی آخر آیه. اگر زندگی دنیا میخید بیاد من الان از مال ثروت رو بدم به شما اون مقداری که مزدور است بدم راحت بکنم برید دنبال دنیا، و اگر خدا و پیغمبر رو میخواهید باید به همین زندگی ساده و قانعانه باید بپذیرید و عواقبش هم متحمل بشید. پیغمبر همه زنات جنگ کرد، هر کی دلش میخواد الان بگه تا من طلاقش بدم آزادش کنم دارم، که همشون گفتن نه ما حاضر. اینها ممنوع شدن که بعد از پیغمبر با کسی ازدواج بکنن، چون با هر مردی اگه اینها ازدواج میکردن بعد از با وسط نبود اون مرد به عنوان این که شوهر زن پیغمبر است، این زن ام المؤمنین است، این زن تحریک میکرد و یه دیر جمع میکرد و منشأ فتنه میشد. آیا مخصوصا راجع به زنهای پیغمبر آمد که شما حق ندارید بعد از پیغمبر از خانه آتون کنید؟ یا آیا قرمتی گویت کنه مسلم مخاطب زنان پیغمبر است و حکمم حکم خاص اونها؟ این آیه استدلال کرده از این شکل استدلال هم ندارن، این نوع مغالطه هم کما این که نقطه مقابلش که من این را در اون هفته عرض نگردم و دارم فکر میکنم که هم باز به این را بشود. یه افرادی که مداخله زن به در سیاست جایز میدونن به نقطه مقابل این آیه تمسک کردن، به عمل آیشه تمسک کردن. به نظرم در اون جاست من عرض نگردم این را، شما سوال کردی؟ گفتن به عمل عایشه تمسک کردن، البته نه از باب این که عمل عایشه سند و حجت است. یکی میگن اگر این کار از نظر اسلام یک عمل ممنوعی بود تمام مسلمین بهش اعتراض میکردن. مسلمین به این جهت اعتراض نکردن که تو چرا در این مسائل دخالت میکنی، بلکه اگر کسی باش مخالف بود نظیر این بود که همین جوری که معاویه را قیامش ناحق میدونستن، طلحه را ناحق میدونستن، زبیر را ناحق میدونستن، چون میگفتن خلیفه برحق علی است و شما علی القضا ولا تولل اماره، به زن منصب قضاوت سپردن نمیشود و به زن امارت هم امیر بودن امیری کار امیر بودن هم سپرده نمی شود، یعنی نباید یه سپرده بشید. امیر بودن از نظر مفهوم اون روز یکی این بوده، یعنی سه موضوع اصطلاح داشتن، یکی این که خلیفه باشد، امیر کل باشد که اسم می گفتن امیر المؤمنین، دیگر این که امیر بلد باشم، جای استاندار یا فرماندار فعلی. سوم این که امیر جیش باشم، امیر سپاه باشم، فرمانده سپاه باشم. یعنی زن نه به او امارت مؤمنین سپرده می شود، یعنی خلافت، نه به او استانداری و فرمانداری سپرده می شود و نه به او امیری سپاه سپرده می شود. این هم البته توجه داشته باشید که امارت از نظر اسلامی یک موضوع خاصی، حکم خاصی دارد. به اصطلاح فقهی میگن یک منصب الهی، یک سلطه الهی. اگر کسی امیر المؤمنین شد، اون وقت یک سلسله تکالیف بر مردم نسبت به او واجب می شود، امرش واجب الاطاعت شد، امر او واجب الاطاعت. همون طوری که اگر که امیر یک بلد شد، منصوب از ناحیه خلیفه بعد خواهد بود، باز یک سلطه الهی به اصطلاح پیدا می کنه، یعنی حالت مطاعیت و واجب الاطاعتی پیدا می کنه. قهران امیر بلد رو باید مثلا پشت سرش نماز جماعت باید بخوانند، فرمانش رو باید بپذیرند. این حدیث هم اگر که از لحاظ سند اگر ثابت شود، خیال نمی کنم که در دلالت این حدیث هم بشود خدشه ای وارد آورد. از حضرت باقر علیه السلام این حدیث هم که در اینجا دو حدیث هم هست. یکی حدیثی است که همون روایت صدوق است که حدیث نبوی است که اون چون سندش قابل اعتماد نیست، در بار قضاوت ما اون را راجع به او بحث کردیم. در بار قضاوت عرض کردیم که این یه حدیثی که منحصرا صدوق روایت کرده و ما اون تا حدی که مطالعه کردیم و به دست آوردیم به این نتیجه رسیدیم که صدوق روی که از مسافرت هایی که کرده هستون تا بند نه مسافرت کرده، در اونجا با یه مردی برخورد کردن و از او یک حدیث بسیار مفصلی نقل کرده. او حدیث هم جمله ها و تیکه هاش تو احادیث اهل تسنن هست و تو احادیث شیعه. کسانی که صدوق در سند خودش اونها رو نام برده، افرادی هست که علمای شیعه میگن ما اینا رو نمی‌شناسیم. مسئول هست. یه حدیثی که یه محدث نقل کرده، اونم در یه مسافرتی با یه مردی برخورد کرده و اون مردم از افرادی روایت کرده که او اسم اونا رو توی کتابش آورده، ولی به این که دیگران بشناسن این افراد چی هستن. صدوق لابد اون شخص دیگه بهش اعتماد پیدا کرده، اما این کافی نیست. یه محدث اعتماد پیدا بکنه به روایت حدیث خودش کافی است که ما هم اعتماد پیدا بکنیم. میگن که اگر یه وقتی یه روایتی باشه که ما ببینیم تمام محدثین به او اعتماد میکنن، ما از این کشف میکنیم اعتمادش را. مثلا اگر ما ببینیم یه آدمی هست که تمام این کسانی که امروز ما از علما او را میشناسیم به او میکنیم، اما به صرف این که ما دیدیم یه شخص معین به یک نفری وثوق پیدا کرده و ما هیچ او را نمیشناسیم، اعتماد اشتباه میگیم. خصوصا این که صدوق اون کسی که برای روایت کرده به او اعتماد داشته، اما کسانی که این از اونها روایت کرده صدوق کجا میتونسته اعتماد داشته باشه؟ صدوق اسمی هم نبرده، همون که اسم اونها رو نقل کرده. یکی در اونجا نقل شده که اون نمیشه به او اعتماد کرد و یک حدیث دیگری هست که اون از حضرت باقر است و حقیقت این است که اینم من هرچه گشتم نتونستم هنوز پیدا بکنم این دا و ببینم که این حدیث میشود کاملا اعتماد کرد یا نه و از کنم که یعنی سند که بتونم پیدا بکنم که نتونستم من بزاری او هم نظر قطعی این قضیه هست. به هر حال این حدیث در اینجا هست که امارت زن نمیست. یه جمله دیگر اخیراً به ذهن خودم آمد از نهج البلاغه که ایران نهیدم کسی بهش استدلال کرده باشه، ولی ممکنه کسی دیگر از استدلال بکنه. امیر المومنین پس از قتل جمعاً و شکست خوردن عایشه و اصحاب عایشه وقتی که داخل بسته شد، خطابه‌ای برای مردم بصره که اینها تفاریان عایشه بودن و دور شطور عایشه را گرفته بودن، خطبه‌ای و خطابه‌ای برای اونها خوند، اونها را به چند جمله مورد ملامت قرار داد. گفتشون بود و بود کنتم جند المرأة و اتباع البهیمه، شما مردم تفاریان یک زن شدید، ارباده استفاده شما یک زن بود، ارباد یک زن شدی، پیروان یک چهارتا شدی که همون شطر باشه، اینکه دور این شطر گرفته بودن در روی شطر برای اینا مقدس شده بود. آخه جرایان اینجور شده بود که در جنگ جمن اونی که پرچم شمارده میشد، مرکز شمارده میشد، همون شطری بود تو عایشه را دویه حوزت خودش هر در حوزت خودش خود همه کرده بود. سبایان امیرالمومنین دانستن که اگر بخوام در شکست بدن بی خود حمله کردن به جناها فایده نداره، تو این شطره سر پا، این لشکر سر پا، اگر بخوام در شکست بدن باید این شطره رو از میون ببرن، این شکست میخورن پرچم اینا 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 حمله رو متوجه همین شطر کردن. اونا فهمیدن که اصلا مرکز سر همین شطره، همه فداکاری رو بخاطر همین شطر میکردن. دو این چطور گرفته بودن که مبادا به این چطور سر میبارد بیاد، دستها، سرها، پاها، هی دور این چطور قرد شد تا بالاخره اینها نفوذ پیدا کردن و زدن به این چطور را از پا انداختن، چطور را دیگه میگفتن که متفرد. امیر رو میناری به این جمله ملامت میکنه که کنتم جند المرأة و اتباع البهیمه، شما سرباز سپاه یک زن بودید و پیروان یک چهار پا بودید. آیا از این جمله کنتم جند المرأة نمیشود استنباط کرد که نباید مردان سپاهیان یک زن واقع بشن؟ چرا؟ یعنی میشه استفاده کرد. این حتی احتیاج به این جمله نداره در موضوع اینی که امارت لشکری را، حالا اگر کسی در امارت بلد این احتمال رو بدهد، در امارت سپاه و امارت لشکر این احتمال نمیدهد که امارت لشکر رو به زن نباید چه بود. این هم عرض کنم که یک جمعه
این هم در قومتش نیست ممکن مجموع
بلا آقا؟
این هم در قومت نیست؟
نه، دلیل بر لاعقل عدم صلاحیت هست داره، عدم صلاحیت. این موضوع عدم صلاحیت را حتی ما عنوان بکنیم، در همه این های احتمالات بیاد، در همه این های احتمالات بیاد که به قول فقها ارشاد عقلی است، نباید این کار بکنن، ارشاد میکنن که ولی این کار نکنید، این کار نکنید. عقلا وقتی ارشاد بکنن غیر از این که بخواد بگه که این کار شما میکنید ولی حرام است شرعا، این کار حرام است شرعا، شاید ما رو حرمت کاری هم استفاده بشه بوده من روی اون مطلبی که اینجا رو ما باید توضیح بدیم از نظر وضع و زندگی خودمون این است که مسائلی که امروز الان مطرح است با اون که در گذشته مطرح بوده است فرق دارد، روی اینها بلکشش باید بست. حکومت ها که در دیروز بوده است عنوان شکلش این بوده است که یک زن یا یک مردی با یک اختیارات تام از طرف اسلام ولایت و سرپرستی مردم را به عهده می‌گیرد. امارت، حکومت، اونجا معنیش این بود یک کسی با اختیارات تام متصرف در شؤون سیاسی زندگی مردم می‌شود. واقعا حکم سرپرست رو برای مردم داد، سرپرستی میکنه مردم. ولی اونی که امروز به نام دموکراسی دارن میگن اگر واقعا به حالش عمل بشه فرق. یه موضوعی که الان اتوز مطرح هستی مسئله رأی دادن. مسئله رأی دادن که خودش موضوع علاقه ای، حتی ما اگر قبول بکنیم موضوع این که بگیم آیه الرجال قوامون علی النساء، بگیم فرزند به این مطلب دلالت میکنن، حدیث لا تولی المرأة القضاء ولی الاماره درست است، معتبر است، صحیح است، سایر ادله ای که گفتن در این حال موضوع رأی دادن زن، نه رأی دادن بزن، رأی دادن زن یه مسئله علاقه ایست که جداگانه بازشتن. اون مسئله اینه ما باید در ماهیت رأی دادن بحث بکنیم. این رأی دادن از نظر حقوقی چه ماهیتی داره؟ یه وقت ما میگیم رأی دادن یعنی رأی دهنده حقی که در حکومت کردن دارد این حق رو تحریز می کند به یه شخص دیگر، یعنی حقیقت رأی دادن تحریز حتی حکومت هست. درست این مثلا توجه رو فرمید؟ ما وقتی که رأی می دیم چکار می کنیم؟ بعضی ممکنه این دو تحریز کنم، بگن دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، که تمام افراد مردم متساویان حق حکومت کردن بر اجتماع رو دارند، ولی چون همه که نمیشه در آن واحد حاکم باشن، ناچار بعضی باید از این حق حکومت کردن به خودشون صرف نظر کنن به نفع افراد دیگر. حقیقت رأی دادن تحریز حق حکومت فرد است به فرد دیگر. اگه اینجور باشن، این کسی حق رأی دادن دارد که خودش حق حکومت کردن داشته باشد. حق رأی دادن به زن، رأی دادن زن هم متوقف بر اون مثلا. اگر ما در اونجا ثابت بکنیم که زن حق حکومت کردن دارد، حق رأی دادن هم دارد، به مقال حق خودش تثبیت بکن. اما اون کسی که حق حکومت کردن ندارد، حق رأی دادن ندارد، چرا ما میگیم اطفال حق رأی دادن هم ندارن؟ حتی قیلی میشون نمیتونه از طرف اون بیاد رأی بده مثلا. لابد روی حساب میگن، میگن به این که کسی حق رأی دادن داره که حق حکومت کردن داشته باشه، حق رو خودش تفویض میکنه. بچه حتی خود بچه حقی نداره که بخواد تفویض بکنه به دیگه. بله آقا، بله، نه حق داره به تشخیص نمیده، این صلاحیت داره. ببینید همون تشخیص نمیده یعنی به صلاحیت این کار نداره، نه اینکه صلاحیت این کار داره و تشخیص که نداره، تشخیص داره صلاحیت نداره دیگه. ولی ممکن است که الان قوانین ما به نظر من یه مخلوطی است از این که رأی دادن را به تحویل حکومت تفسیر کردن به این نوع دوم. نوع دوم این است که حقیقت رأی دادن توکیل است، وکیل کردن نه تحویل حق و حکومت است. وکیل کردن یعنی چه؟ وکیل کردن معنیش این من یه سلسله احتیاجات دارم، مالی یا غیر مالی. مثلا من در یک شرکتی سهام دارم، ما و شما همه افرادی که اینجا هستیم فرض کنیم در یک شرکت ما سهام داریم، مال داریم. انسان در مال خودش حق هر گونه تصرفی رو داره، ولی میتونن کسی رو وکیل بکنه از طرف خودش، وکیل بکنه برای این که از طرف او در این مال تصرف بکنند. وکیل انتخاب میکنند. وقتی که یه عده سهامدارها میشینن و رأی میدن برای هیئت مدیره، اینجا حق حکومتی را تجویز نکرد، ثبات حکومت است اینجا. کسی نمیخواد بر کسی حکومت بکنند، میخواد در این مؤسسه مالی یه افرادی میخواد متصدی تصرفات مالی اینجا بشن، نه کسی میخواد بر کسی حکومت بکنه. اینا میگن رأی میگن برای افراد، در واقع اینها رو وکیل من رأی دادن، تو از جانب من وکیلی که این تصرف را در مال من بکنی. اون وقت این لزوم نداره که خود این صلاحیت رو این کار داشته باشه. ممکنه خود این اون صلاحیت و اون کار رو نداشته باشه، ولی چون مال مال او هست باید که او رو نمیشه نادیده گرفت. حتی اگر سریع هم باشد قیلش باید بیاد از طرف او رأی بده، به تصرف در مالش. ممکنه کسی دیگر رأی دادن در انتخابات حقیقت توکیل است، یعنی دیگه افرادی هستند در یک کشور زندگی میکنند و قوانینی که در این کشور میخواد تصویب، نامه هایی که میخواد، تصویب هایی که میخواد بگذاره مربوط به شعور زندگی همه مردم، مثلا قوانین مالی میخواد بگذاره. خب هم شما مال دارید، هم زید مال داره، هم عمر، هم زن، صغیر، کبیر، همه دارای مال هستن، مال و ثروت هستن. چون میخواد در حدود مصالح کلی افراد میخوان نماینده معین کنن، وکیل برای خودشون بگیرن که اونها از جانب اونها تصمیماتی که قهران اون تصمیمات در شعور به شعور زندگی اونها ارتباط دارن از روز تصمیم بگیرن. میخوان قانون مالیاتی میخوان بگیرن، چون قانون مالیاتی به مال من نزدیکه. یعنی تمام افراد کشور مثل سهامداران یک شرکت هستن، سهامداران یک شرکت میخواد نماینده معین کنن که هیئت مدیره، میخواد معین کنن که هیئت مدیره از طرف اون تصمیم بگیره. اگر این باشن لزومی ندارد که ما اول ثابت بکنیم زن حق حکومت دارد تا حق رأی دادن دارد. ما باید بگیم اونی که میرن بلید در انبار کیا میخواد تصرف کنن، در زندگی کیا تصرف میکنن. زن مال دارد، ثروت دارد، تصمیماتی که در اونجا میگیرن راجع به زندگی، راجع به اونی که در اختیار او هست، راجع به اونم دارن تصمیم میگیرن. چون راجع به چیزهایی که او باید تصمیم بگیره برای کار خودش اونا میخوان تصمیم بگیرن، اینم حق داره که برای خودش نماینده معین بکنن، وکیل از طرف خودش معین کنن. آقا تو وکیلی که اگر حد رو صلاح دانستی برای من مالیات بعد بکنی، تو فرضینه در اسلام جن در تصرفات مالی خودش استقلال داره.
اداره امور مملکت قانون نکنه، هم قوانین رو اجرا کنه، چون مجید مجال معمولا هم نخست وزیر معین میکنن که رئیس قوه مشیریه مملکت هست، هم قوانین وضع میکنن، همین در سال مجریه اجراش میکنه ادارش میکنه. پس این از آن فاجعه روشنه. اگر این هم رو دیده بشه نخست وزیر معین بکنه هم سرد رئیس رو نکنه
شما توجیه دادید، ولی خود من هم خیلی قابل تأمل است. این یعنی عقیده این است که باید روی این زیادتر مطالعه کنیم که مفهوم حکومت که در زبان روایات همون اندازه‌ای که ما داشتیم هست، آیا همون ولایت و سرپرستی؟ ولایت سرپرستی معنیش این است، همونجوری که در ولایت خاص ما در هفته در جلسه گذشته عرض کردیم، در ولایت خاص مثل سرپرستی قیم برای اطفال، وسیع برای اطفال، یا نباید شخصی را به عنوان ولی اطفال معین کرد، یا اگه معین کردن اون دیگه اختیاراتش مطلقه، تا مادمی که عدل نکردن اختیارات اون مطلقه، مولا علیه باید تسلیم او باشه. توجه کرد نظیر فرض کن که حق حکومتی که ما الان برای امام قائل هستیم، این حق حکومت با حکومت هایی که امروز میگن فرق میکنه، یعنی ما او را قبول میکنیم به عنوان یک سرپرست قبول میکنیم، سرپرست برای مفهوم خاصش ها، یعنی کسی که اصلا عقل او ما فوق این عقل، فکر او ما فوق این فکر، کسی که هر چه که او بکند ما باید او را مصلحت بدونیم، مستد قیم به اصطلاح قیم. اگر این مفهوم این باشد، اون وقت با مسائل روز خیلی فرق میکنه، اونی که امروز هست این نیست. حالا به هر حال این باز ما باید فکر بکنیم، بیشتر از این باید فکر بکنیم، چون در جای آخر اینا رو کسی بحث نکرده و بحث نمی کنه، بیشتر به اصطلاح احتیاج داره تا آدم فکر کنه. بفرمایید. من دارم
که یه سوالاتی بنده داشتم که سرونگ هیچ ماه بیشتر که بعد از بحث قضاوت در سیاست زن جنابالی جلسه بعدش و این رو برای ما توضیح بدید. اتفاقا دیروز رو دیدم که همین موادی که برنامه که نوشتم صورت قانون حمایت خانواده به مجلس رفته و خب این تمثب نیست که ما خودمون از لحاظ شرعی حالا بلکه اجتماعی داریم، شما بدونی باور بعد ما نسبت به این شرایط چیه؟ فقط برای خودشون بکنم بعد در خدمت که بعدا جواب شد سوال. یک، آیا بعد قوانینی به منظور کنترل اجرای طبیعی روح قوانین شهر چه صورت دارد؟ مثال اسلام صریحا عدالت را در تعدد زوجات در آن چه هم کرده و در صورت عدم امکان اجرای اون تعدد زوجات را صحیح ندانسته. حالا اگر ما قوانینی وضع کنیم که طی اون هر دو زنی از شوهر خویش شکایت کند که عدالت را در مورد او رعایت نکردهاند و به زن دیگر یا زنان دیگر چقدر بیشتری میکنند، این مسئله در محکمه تحت و در صورت ثبوت مرد را ملزم به اجرای عدالت کند و در صورت استنکار مثلا مجازات نماید، آیا وضع این قانون نافذ است؟
یا شما این هم قبول دارم، قبلا بهش توجه داشتم و دیدم خواستم بگویم که اون مقالات
اسلام طلاق را مقبول تر اعمال قباح دانسته و به شدت از او بزشتیات شده. حالا اگر ما قوانی وضع کنیم که هرگاه مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و حقیقت مطلق تصمیم به طلاق دادن زن کرد، متعلق به تحمل خسارات شدید مالیات یا عوارض را نظیرون بکنند و در صورت استخفاف دولت از زن مطلقه حمایت کنند، این قوانین میتواند نافذ باشد؟ سوم، آیا چنانچه در شرایط خاصی تعداد مردان کشوری بیش از زنان اون بود و تعدد زوجات که فلسفه وجودیش منتفی به نظر رسید جز در موارد خاص با بعض قوانینی افرادی که میخواهند با داشتن زن و فرزند زن دیگری اختیار نمایند تحت مطالعه قرار گیرند، چنانچه امکانات مالی اونها و همچنین طلاقیت اخلاقیشون اجازه میداد اونها را در تزویج زن دیگر اجازه دهند و الا حتی الامکان موانعی در سرگاهش ایجاد کنند و این قوانین مقابل شهر هست
اختیار. این همون میشه یه
ترمون این سر دو سرپرستی اطفال زنان متعلق به عهده مردان و فرزند متعلق به مرد. حالا اگر در موارد این مطلب را این مطلب محقق شود که مردی صلاحیت تربیت طفل خویش را ندارد و زن بهتر میتواند او را تربیت کند، ممکن است تربیت طفل را به زن محول کرد.
یعنی او معناش چیز دیگه ممکن است که بحث اینجوریست که در واقع در این جوجه ها حاکم حق داره از مرد بگیره، بعد که همسر حق داره به هر کسی که او را اصلح میدونه به او بسپاره. بله
در مورد خیلی اینا چیز
نیست، اتفاقا همین به دقت مطالعه نکردم، در این من کمتر دیدم، از دمه یک بار مطالعه کردم با این شبه بله یک کمتر من مخالفت دیدم، خیلی فرق کرده با
اونهایی خوبه تجربه تحمیل بشه. در مورد قیبت شادم هم
که تلفن کردن اینه که شما راجع به اینها حالا نظر بگید. ولی خب ما یه اول رشته بحثی داریم که نمیخوام جدا بشم و بعد هم
آدم میگه بله اینا قصد استثمار دارن توجه به وسیله قرار دادن میخوان هر